أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في الجمع بين طائفتين متعارضتين وردت في جواز المغاصة، دلت إحداهما على جواز المغاصة والطائفة الأخرى دلت على عدم جوازها. وحصل الجمع بين هاتين الطائفتين كما أشرنا بالأمس أن الطائفة المانعة وردت في الوديعة والأمانة لصراحة الاستيداع والأمانة في بعض هذه النصوص ولإشعار والدلالة النهي عن الخيانة بالأمانة، لأن التعبير بالخيانة في الروايات ورد في مورد الأمانات. فعلى أي حال مورد النصوص المانعة الأمانة، وأيضا بلدت في عند جهود المنكر، جهود الآخذ وإنكار الآخذ، فبشرط وصول هذين الغيدين أو في مورد وصول هذين الغيدين يقع المعارضة بين هاتين الطائفتين، فيبقى موردان سليمان عن المعارضة، أحدهما في غير البديع والآخر فيما إذا كان الآخذ مقرا مزعنا بأن ما في يده لمريد التغاص، إما يمتنع عن الأداء أو يتأخر يؤخر الأداء ويتساهل ويتواني في الأداء. هذان الموردان سليمان عن المعارضة، ففي نهاية الشوط يكون الجمع الحكم بالكراهة كما قلنا، فيما إذا كان مورد التغاص من قبيل البديعة وكان شخص الآخذ منكرا جاحدا، فبحصول هذين الشرطين عند حصول هذين القيدين والشرطين يكون التغاص مكروها جمعا بينما هو صريح في الجواز في هذين الموردين، يعني في البديئة بردت نصوص دلت بالصراحة على جواز المغاصة، وأيضا فيما إذا كان آخذ منكرا فدلت نصوص في هذين الموردين على جواز المغاصة صريحا، والطائفة المانعة دلت بظاهرها على عدم الجواز. وأما لفظ الخيانة ليست في المقام، وأقل في خصوص هذه النصوص، في مورد هذه النصوص ليست صريحا في الحرمة، لأنه إذا كان الآخذ مغرا مذعنا بل حتى لو كان جاهدا دلت نصوص بالصراحة على جواز المغاصة، فلو كانت خيانة يعني محرمة، يعني أريد الخيانة المحرمة في هذه النصوص لكان في ذلك المورد أيضا محرمة، مع أن النصوص والفتاوى متفقان على جواز المغاصة في صورة إذعان الآخذ و فی غیر البدیعه و ان ملاک الخیانه انما هو عدم اطلاع الاخذ ان اخذ مرید تقاس، یعنی یا اخذ مرید تقاس ماله من غیر اطلاع الاخذ الذي هو صاحب المال في الحقيقه يعلم ماله بديعه عند شخص مريد تقاص. فمن هنا يعلم ان المراد في هذه النصوص من الخيانه مرتبه ضعيفه من الخيانه. الخيانه كالنفاق مقول بالتشكيك، فهذا هو مراد الخيانه في النصوص المانعه. فمن هنا لا بأس ان نحمل لفظ الخيانه او النهي عن الخيانه على الكراهة. ثم يقع الكلام في فرع من الفروع المترتبة على مسألة التقاص. الفرع الأول ما إذا شكل محق أو مريد التقاص إلى الحاكم، ولكن الحاكم حكم بالنفع الآخذ، بنفع الغاصب، بنفع الذي أخذ المال إما جوراً أو خطأً، لكن مريد التقاص يعلم علماً قطعياً وجدانياً أن الذي أخذ الحاكم منه وسلمه إلى المحكوم له وماله، فيعلم قطعاً وأن الذي في يد المحكوم لا إنما هو ماله. فهل يجوز حينئذ التقاص أم لا؟ مقتضى إطلاق النصوص والفتاوى في المقام جواز المقاصة، أما الفتاوى لإجماع الفقهاء على جواز المقاصة حتى لو أمكن لشخص مريد التقاص الرجوع إلى الحاكم فضلا، أما إذا لم يمكن استنقاذ حقه بالرجوع إلى الحاكم كما هو مفروض الكلام في المقام، فإذا أمكن له استنقاذ حقه بالرجوع إلى الحاكم أجمعه على جواز المقاصة فضلا، اما اذا لم يمكن كما هو مفروض الكلام. اما اطلاق النصوص فكما عرفتم كل هذه النصوص مطلقة، اطلاقات هذه النصوص تدل على جواز المقاصة مطلقة، سواء رجع الى الحاكم ومع ذلك لم يمكن له استنقاذ ماله ويعلم علما قطعيا وجدانيا ان ماله عند الاخذ المحكوم لا ام لم يعلم، يعني لم يرجع الى الحاكم. الملاك إنما هو علمه وأن ماله عند الآخذ، سواء كان انتقاله بيد إلى يد الآخذ بحكم الحاكم أم لا. على أي حال النصوص مطلقة، الفتاوى أيضا مطلقة، إطلاق الفتاوى والنصوص يدل على جواز المقاصة. ولكن صحيح مقبولة ابن حنزل دلت على عدم جواز رد حكم الحاكم و عدم جواز نقضه، لقوله عليه السلام فإذا حكم به حكمنا فلم يقبل فقد رد علينا، و الرد علينا الرد على الله، و الرد على الله في حد الشرك بالله. فإطلاق النص الدال على نهي الرد و النقض يشمل المقام، يعني يدل هذا الإطلاق على عدم جواز نقض حكم الحاكم، و يمكن أن يقال بأن أخذ مال المحكوم له بعدما انتقل المال إليه بحكم الحاكم يكون من قبيل نقض حكم الحاكم و رد حكم الحاكم، فيقول المعارضة بين المقبولة و بين نصوص المقام بالعموم بالخصوص من وجهين، النسبة بين هاتين الطائفتين يعني بين المقبولة وبين نصوص المقام، العموم بالخصوص من وجه لهما موردان للافتراق ومورد واحد للاجتماع، ف فيضع المعارضة في محل الاجتماع، وهو ما إذا كان المغاصي مصداقا لرد حكم الحاكم. لكن يمكن الجمع أو يمكن أن تقويته جانب جواز التقاص، أولا بإشكال على صدق المخالفة والنقد والرد في المقام، لأن مريد التقاص إنما يريد استنقاذ ماله، ولا يريد ليس بسدد مخالفة حكم الحاكم ولا بسدد نقده ولا بسدد رده، هو إنما يأخذ ما وقع من ذلك المحكوم له من المال في يده فيأخذ حقه ويستنقذ بذلك ماله، لا يريد المخالفة والنقض. هذا أولا. وثانيا يمكن أن يقال أن المقبول منصرفة، أما إذا كان مخالفة حكم الحاكم للواقع معلوما للمحكوم عليه، يعني علم علما قطعيا يقينيا وجدانيا بأن الذي حكمه هو مخالف للواقع، فحينئذ ليس هذا حكما مطابقا لحكم أهل البيت، يعني في الحقيقة في الواقع هو يعلم أن هذا الحكم ليس حكم أهل البيت، فالمقبول منصرفة عن صورة العلم علم القطعي بمخالفة حكم الحاكم للواقع. أما إذا كان حكم الحاكم عن جور أو خطأ بين فلا اعتبار بحكمه، وكل ما قلناه إنما هو فيما إذا لم يكن حكم الحاكم عن جور أو خطأ بين، فحينئذ يقول الإشكال ويأتي هذا الجواب. عرض میکنم که در تفسیر این مطلب نکته اول این که در اون بین طائفه ای که عرض کردیم تعارض هست، خب تعارضش روشن هست، چون در این نصوصی که دلالت بر عدم جواز تقاص دارن، مخصوصا دو تا صحیحه سلیمان و اون صحیحه معاویه بن عمار، این دو هم در مورد ودیعه هستن، مخصوصا در اون صحیحه معاویه تصریح شده به یستودعونی اگر دقت کرده باشید، و اون صحیحه سلیمان ابن خالد هم البته چون نهی از خیانت کرده اشعار دارد بلا تخلو من دلالتن، به این که اینجا مورد امانت هست، چون در نصوص این خیانت بیشتر تعبیر شده در مورد امانت و خیانت در امانت. بله، لا تخون من اعتمنک، یا نهی از خیانت کسی که به شما اعتمان کرده، این در نصوص یاد هست، این تعبیر خیانت اومده. خب اینجا این نصوصی که مانع هست، اون اولی هم که خبر هست، اونم که در مورد ودیعه هست اسمن. خب این نصوص در مورد ودیعه هست اولا، و ثانیا در مورد جهود و انکار هست، کما این که در این دو تا صحیحه تصریح شده به انکار و جهود، و در همین دو مورد بالخصوص اون طایفه اولا نصوصی داشتیم دلالت بر جواز مقاصه کرده، هم در مورد ودیعه آمده به صراحه نفس ودیعه یستود اونی تعبیر شده، و هم در مورد جهود. خب مقتضای قاعده هم که عرض کردیم اون صریح در جواز هست، این ظهور در حرمت هست، ظهور نهی، و این حمله بر کراهت میشد، منتها مراد دو مورد از معارضه سالم باقی میموند، یکی اونجایی که مزعن باشد، شخص مزعن باشد به این که مال شخص هست معذالک نمیده یا تأخیر میکنه، تعلل میکنه، یکی هم این که در غیر ودیعه، این دو معارضه چی آقا ندارد. پس در غیر ودیعه و در غیر مورد جهود، اونجایی که اذعان دارد شخص چه امتناع بالاصل بکند یا تأخیر بکند، مقاصه جایز بلا کراهت، و در موردی که به اصطلاح ودیعه باشد و جهود بکند، این دو هر دو باید حاصل بشد، این دو قید معن به شرط الاجتماع. بنابراین یکی از این دو قید اگر منتفی بشد، کراهت چی میشه آقا؟ رفع میشد. یعنی اگر چنانچه در ودیعه نباشد، غیر ودیعه باشد، به اصطلاح باز هم کراهت مرتفع میشد، چون این دو قید با هم در این نصوص اومده. ما این حمله بر این دو مورد باید بکنیم دیگه، یعنی این دو تا با هم باشد، هم میشد برای موردی که ودیعه باشد و جهود بکند. این بنابراین یکی از این دو اگه منتفی بشد، کراهت علل قاعده چی میشه آقا؟ منتفی میشد، اصلا در امانت نباشد. حالا ولی اینکه جهود هم کرده باشد در امانت نیست. و سرش اهمیتی، یعنی حکمت این اینه، سر این قضیه اهمیتی است که شاره به امانت داده، والذین لاماناتهم و عهدهم راعون. بله عرض کردم غالبا تعبیر خیانت یه موقع صدق عرفی شما میگید، یه موقع است که در نصوص این تعبیر خیانت راجع به چی اومده. در نصوص اگر مراجعه بفرمایید، تعبیر خیانت غلبه دارد در مورد همین امانت و ودیعه، با اینکه در اون صحیحه عمار و همچنین اون خبر اول ودیعه تصریح شده. توجه فرمودید؟ ودیعه تصریح شده. خب این ظهور میده به این که در مورد چی هست آقا؟ ودیعه هست و همچنین جهود. حالا سر جهود چی هست؟ ما حکمت این مطلب رو بیان بکنیم. بله که چی؟ بله بله انصراف میشد دیگه، یعنی استعمال در روایات، کثرت استعمال در این مورد موجب انصراف میشد که این خیانت مقصود اینه. این یک قرینه. قرینه دیگه این که خود این ودیعه هم در این دو تا این روایات تصریح شده، در سه تا روایت بیشتر نیست دیگه، دو تاش تصریح شده. تجو فرموده هم نهی از خیانت کرده، معلوم مقصود همون است که در دو تا روایت دیگه اومده. اینا مجموعاً میخوام عرض بکنیم که این ظهور برای این طایفه درست میکند. التفات فرمودی این دو تا قرینه مجموعه. خب این اما جهود چه سری دارد؟ خب جهود برای اینکه ممکن است شخص به اصطلاح معتقد باشد که این مال او نیست، ممکنه اون شخصی که فکر میکند که این مال او رو گرفته او فراموش کرده باشد، و این شخصی که جهود میکند او درست باشد این جهودش، نه از باب اناد جهود میکند. ممکنه انکارش از باب این است که واقعا اطلاع ندارد، اصلا روش خبردار نیست از این که مال او در نزد اوست. خیلی برای ما اتفاق میفتد که چه بسا شخصی ممکن است که یقین داشته باشد که مالش در نزد ماست، ولی ما هرچی فکر میکنیم به یاد ما چی آقا؟ نمیاد، انکار میکنیم، میگیم نه ما چنین خبری نداشتیم، مثل اون خبردار نیست که مال او در نزد ما باشه. اون وقت اون شخص ممکنه خطا بکند، احتمال خطا که در اون هست. تجربه فرمودید فلزا اینجا ولی اینکه برای او جایز است، اما وجه کراهت میتوند این باشه. این خصوصیت در جایی که اذعان میکند مقره وجود چی آقا ندارد، اذعان بکند مقره که مال غیر هست، خب اینجا دیگه کراهت وجه ندارد. این سر این کراهت است که عرض کردید، اگر نقطه ای باشه بفرمایید. یقین داره چی؟ بله 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 نه اینجور نیست. فرمود که اگر به تو خیانت کرد، مقصود به زعم تو خیانت کرده، مقصود حضرت اینه. کسی رو که فکر میکنی به تو خیانت کرده، تو رو خیانت چی آقا نکن. حضرت اخبار نمیداد از این کون شخص واقعا خیانت کرده، دقت بفرمایید، مقصود اینه. یعنی این که تو فکر میکنی اگر فرد خیانت کرده باشه که تو فکر میکنی، تو اون خیانت چی آقا نکن. حرف نه، این مطلب شما اشکال، محط اشکال شما اونجایی میشد که فرض کرده باشد حضرت که او خیانت کرد، یعنی اخبار بدهد که او خیانت کرده. آقا اگه خیانت کرده باشد علم دارد که مال غیر هست، ولیکن اگر بگیم نه به شخص مورید تقاص بگرد اونی که تو فکر میکنی خیانت کرده تو خیانت نکن، این با اون دیگه ملازمه ندارد. یعنی ممکن است واقعا خیانت نکرده باشد، اما این شخص فکر بکند که او چیکار کرده، آقا خیانت کرده. حضرت میخواد بفرماید اونی که تو فکر میکنی خیانت کرده تو دیگه به او خیانتی آقا نکن. خب بله میشد واقعا گفت، بله اگر واقعا اگر، ولی این کبرایی که حضرت که اگر او خیانت کرد تو خیانت نکن، متوقف به خیانت واقعی اون شخص چی آقا نیست، بلکه اونی که مصحح این اطلاق کلام حضرت هست، مصحح این بیان حضرت هست، مصحح این تعلیل حضرت هست، این است که شخص مدیر تقاص علم داشته باشد یا زعم این کرده باشد که اون شخص چی آقا خیانت کرده. به اینم چیز متعارفیه این استعمال، این نکته دومی ها استعمال متعارفه که میگن کسی که اگر کسی رو تو فکر میکنه خیانت کرده تو به او خیانتی آقا نکن. حرف درستیه. بله این خانکه به زعمک مقصود اینه، روشنه واضحه. بله بله خب بله دیگه امانت دیگه ارز کردیم دیگه، سر این که گفتیم امانت همینی دیگه، شارع خیانت در امانت رو خیلی بهش اهمیت داده لذا مکروه. اما خیانت کسی بگد که نفس خیانت حرامه، در بخش عربی ارز کردیم نه این حرف درستی نیست، چون در مقام ما نصوص داریم، نصوص مستفیضه سری که در حتی مورد ودیعه تجویز کرده تقاط رو. اجازه بید آقا اجازه بید. اگر چنانچه این مقاس خیانت بود، این گرفتن مال اون شخص خیانت بود، در اونجا هم میباید چی بشه آقا؟ خیانت باشه. چون ملاک خیانت چی است آقا؟ ملاک خیانت این است که بدون اینکه اون شخص خبردار باشد، یعنی اون کسی که آخذ هست، چون فرضاً که از اون آخذ مالی در دست این مورید تقاص چی آقا؟ واقع شده امانتاً، او الان میخواد این بدون اطلاع او که امانت بهش گذاشته بگیرد. این ملاک خیانت این است که چون اون اطلاع اگه بهش بگد و بگیرد که خیانت نیست، ملاکش این است که چون خبر ندارد میخواد بگیرد، که در روایت هم فرض شده، راوی هم سوال کرده ولی اینکه خبر نداشته باشد میتونم بگیرم، اتفاقا تصریح کرده راوی سوال کرده، حضرت گفت بله میتونی بگیری. دیگه اینجا اجتهاد در مقابل بله بله این دیگه اجتهاد در مقابل نص میشد. دو تا صحیحه اینجا تعبیر به خیانت کرده دیگه، کلام این است که این دو تا صحیحه ای که در نصوص مانع تعبیر به خیانت کرده، حضرت تصریح کرده که این خیانت است. خب مستدل ممکنه بگه که آقا خود خیانت مگه میشه جایز باشد؟ شما چطور این خیانت اینجا حل به کراهت میکنی به این نصوص مانع، با اینکه حضرت بهش تعبیر چی کرده آقا؟ خیانت کرده. اگه خیانت هم میشه جایز باشد؟
خیانت همیشه دائمان
خب. خب پس بنابراین حرامه. شما دارید معید ما میشید اینجا، دقت کنید آقا، پس اشکال تقویت کردید شما به این که این خیانت چون هست باید حرام باشد، نمیشد مکروه باشد. جوابش یک کلمه هست، جوابش این هست که اون نصوص دیگر مستفیضه، حضرت همین کار رو، همین تقاص رو در همین فرض جهود و در همین ودیعه تصریح کرده به جواز. پس ما باید بفهمیم که اینجا خیانت مراتب تشکیکی داره، مثل نفاق خیانت داره مراتب چی است آقا؟ تشکیکیه. بعضی مراتبش مثلا اینجایی که میدوند مال خودش هست ولو اینکه بدون اطلاع او باشد بتوند بگیرد، این به لحاظ اینکه اون اطلاع ندارد درست فی شائبت من الخیانه، بلکه چون مال خودش هست این حرمت این رو چی آقا بر میدارد. جنبه نصوصی میشد، چون علم دارد مال خودش هست، مال او در نزد او هست، او نمیدهد، اینجا کنده شارعه اون خیانت محرم رو برش مترتب چی آقا نکرده، اون نصوص سری هم حتی در مورد خود ودیعه و در جایی که جهودم کرده، درست در همین موردی که این دوتا روایت گفتن خیانت هست.
تشبه
فأخذوا عليهم بمثل ما أخذوا عليهم.
خب
من قال إنها رو که دفاع هست اینم که اقتدا نمیده، اینم که اقتدا با این دفاع مشروع هم هست، جایز هم هست، این کار رو بکنید، این مجاز مشاهد هست. اون از مرات برداشت تم داری بی اقتدا از برمیدادی اما این رو خیلی نداری قطعا جایزه که این به تقواز این مجاز مشاهده تعبیر این کار تقواز به خیانت شده.
البته این اعتدا با خیانت فرق داره. این روایت که میگه که خیانت نکن، اگه کسی به تو خیانت کرده خیانت نکن، نه کرده. این دیگه این که اعتدا باز نمیشه هر اعتدایی گفت خیانت. مثلا اگر کسی و نمیشه هرچی رو به هرچی قیاس کرد. اگر شخص دروغ گفت هم دروغ بگو، اگر شخصی عمل زشتی انجام داد به تو، تو هم همون عمل زشت رو چیکار بکن آقا؟ انجام بده. این به طور کلی نمیشه گفت. این رو دقت کنید آقا، همه جا نمیشه گفت. من خود میگم کلی نیست این حرف. اون اعتدایی که در اونجا دارد هر اعتدایی نیست، هر گناهی نیست. این خیانت یک گناهی هست فی نفسه، اما اعتدا اون تجاوزی. بله بله، در مجموع پس این یک نوعی از خیانت که هست. حضرت تعبیر که خیانت کرده، متش بفرمایید یه مرتبه ضعیفه ای از خیانت همون جایی است که طرف مقابل مال تو رو گرفته به زور. توجه فرمودید بله 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 نه نه آقا نه نفاق هم همینطوره، خیانت هم همینطوره، مراتب تشکیکی داره. بله بله بله، نه اینجور نیست، حرمت نداره. بعضی از مراتب مثل این که خیلی از جا کفا بالمرء فی النفاق نفاقا، که این زبانش با قلبش دوتا باشد، تسریع دارد. نصوص نفاق زیاده که موارد اینها. بله موارد نفاق مثلا در روایات بسیاری از موارد، نه یک دو مورد، بسیاری از موارد اینا در مورد حرام چی آقا نیومده. خیانت هم همینطوره. این خیانت ولی اینکه ذاتن یک نوع خیانت هست، ولیکن در جایی که شخص به شما اعتدا کرده شما راهی ندارید برای اینکه دفع این اعتدا بکنی، دفع این تجاوز بکنی، مال خود استنقاض بکنی غیر از این. این خیانت در اینجا کنه جایزه، کما اینکه در اون نصوص تصریح شده. عرض کردم دیگه، این خیانت دیگه. اگر گرفتن مال دیگری تقاص در فرض جهود و در مورد امانت خیانته، خب در اونجایی که تجویزم کرده اون چی میشه آقا؟ همین خیانت دیگه. از ما با توجه به اینکه نصوص صریح دلالت بر جواز دارد داریم این حمله بین این دو حمله کنیم، حمله درست هم هست. ولیکن اون که خیانت کرده در امانت، اگر به تو خیانت کرده تو خیانت نکن. بله این خیانت نکنه، خیانت نکنه تحریمی چی آقا؟ نیست، چون در مقابل دفع اون اعتداست، در مقابل دفع اون ظلم هست، راهی غیر از این شخصی آقا ندارد. این به الا هر کس پس مال کسی رو بتوند بگیرد، اون وقت این نتوند حق داشته باشد که مال خودش رو استنقاض بکند، این خودش خلاف عدالت هست. فرض این است که خود حضرت گفتید دیگه، من 10 بار گفتم که چقدر ما بگیم یه حرف رو. خود نص اینجا تعبیر به خیانت کرده، حضرت تعبیر به خیانت کرده، اتفاق فرمودید. میخوام بگیم اگر چنانچه در اینجا خیانت، همه جا باید خیانت باشد، هر جایی که بدون اطلاع شخص اون آخذ مال مال اوست دیگه، شخص بگیرد در مورد جهود اون انکار بکند و دیگه هم باشد، این خیانت دیگه، چون در مورد نهی که حضرت گفت خیانت از این قبیله. خب این را توجه دارید دیگه، روشنه واضحه. از راه اینه که ما بخواییم نصوص تری در جوازه، معلوم میشد که این خیانت در اینجا یک تشابهیست، یک به قول معروف یک رشه ای از خیانت درشه، یا یه به سبب شکلی یک مرتبه ضعیفه از خیانت دارد که این در حد حرام نیست، چون مصداق استنقاض هست و اعتداء در مقابل اعتداء یعنی استنقاض مال و احقاق حق هست، این متوقف هست احقاق حق به این در چنین جایی. بله کسی نسبتی به اینا نداره، مخالف باشن با تقاص در اینجا در مقام. عرض بکنم به شما که این از این نصوص. پس بنابراین دو مورد سالم از معارضه داریم، اونجایی که از قبیل ودیعه چی آقا نباشد، و اونجایی که شخص مذعن باشد و اما ممتنع، اونجا مکروه نیست. اما اگر جهود بکند و در مورد ودیعه باشد، ودیعه‌ای که شخص جهود بکند در چنین جایی، این تقاضا چی میشه آقا؟ مکروه. بله بله بله، دوست دارم، یعنی این که مقصود جواز اینجا. بله نه، حالا اون در احبر روایتش بیارید متنش رو. بله احبر رو آوردیم دیگه، در همین دیروز خوندیم، شما مگه نبودی اینجا؟ خودم خوندم دیروز این عبارت رو که. بله بله، در اونجا حضرت فرمود احب، و اون قضیه چی بود دیگه؟ قضیه بغباغ بود و قضیه شهاب، ما راه و فی رجلن. خب بخونید آقا متنش رو، بخونید همون چند وقت. بله بخونید. بله بله خب بله بله خب بله خب بله 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 کراهت اتفاقا با دارد که ائمه علیهم السلام باید کراهت انجام بدن اتفاقا، یعنی ولو فی قضیه جزئیه تا اثبات جوازش بشه. این نه شکایت نیست،
ان تأخذ
به
تحلف، یعنی بریم قسم بخوریم پولتو بگیم.
بله نه نه، تأخذ رو مقدم کرده، اگه میگفت تحلف و تأخذ، یعنی اول حلف بخوری شکایت بکنی بعد بگیری، دقت کن. نه آقا، تأخذ گفتی یعنی بگیری و حتی میتونی قسم بخوری که اونی که من گرفتم حق خودم رو گرفتم، یعنی این بله. نه مقصود ایشون چیز دیگریه، مقصودش این است که چگونه ممکن است یک چیزی فی نفس مکروه باشد، حضرت بفرمود احب، توجه فرمودید این حرف درستیه. خب اینجا مورد خیانت دیگه، غلط این است که این احب مقصود مدلول وضعیش نیست، چون ایشون با بغباغ مباحثه کرده و خیلی امتناع کرده و انکار کرده و بعد گفته که به هیچ وجه این درست نیست. حضرت خود بگه اگه مرد دوست داری من اینجور دوست دارم، یعنی میخواد بگه این جایز مانعی ندارد، این قابل حمله برای این معناست، در مقابل اون مشاجره ای که بین ایشون و چی شد آقا؟ بغباغ شده. بله مقصود اینه، نه اینکه فی نفسی در شر این کار محبوبی هست، نه مقصودش این نیست. بله بله میرداماد در رواشه نگاه بکنیم، من مناسبتی در بحثی آوردم این رو که نه این که حضرات اصلا مکروهات مرتکب نمیشن، این حرف درستی نیست. فی الجمله گاهی مکروه رو مرتکب میشن، مخصوصا برای این که دفع توهم وجوب بشن. بله بله اوه بار دیگری داره. بله بله، اما اصل این ارتکاب رو، ارتکاب منکر رو فقها گفتن، تصریح کردن که ارتکاب مکروه و ترک مستحب به نحو موجب جزئیه برای شخص امام چه بسا لازم هست برای اینکه توهم وجوب یا توهم حرمت چی آقا نشه. بله مگر اینکه به قول جناب عالی با بیان، با بیان این توهم چی بشه آقا رفع بشه. این رو تصریح دارن که عملا هم ارتکابشون به نحو موجب جزئی لازم هست، ولی در هر حال شاید مقصود فقها اونجاییست که بیان کافی نیست یا موفی نیست، یا در جاییست که توهم میشد، مکروهاتی که توهم میشد، کثیر الابتلاء هست، در جایی که توهم بشد اقلش اینه. این که به نحو کلی ما بگیم به هیچ وجه مکرور و عملا شخص امام مرتکب نمیشد، چنین دلیلی بر چنین مدعی نداریم. بلیل مساله هن ممکن است که مکرور چیکار بکنه؟ آقا مرتکب بشه، جایز دیگه. اما انا مقصود این است که اگر شما شیعه من هستی، تابع من هستی، فلو من اومدی، من اینطور نظرم هست. بله
من باشم ایران میگیرم شکایت میکنم بسر بکنم مال مال کنم بدون دادم این کنم بسر تو بگیده هم ندارم من دو به حد بشکنم. یا اگر من باشم ایران شکایت کنم نه این که مال و تواستن دیگرم چون که راحت این رو باید بشنم
نه تأخذ رو عرض کردیم دیگه، تأخذ رو که مقدم کرده یعنی انا چرا همه دلالت داره
لفظه
اصل بر نصوص این است که نقل به لفظ بشه، نقل به لفظ بشه. بله مگر اینکه ما یه قرینه ای داشته باشیم نقل به معنا در جای اثبات بشه، تأخذ جوازه. خب فرعی شش دقیقه عقب هست. خب الحمدلله و السلام علیکم و رحمت الله. پس این ساعت درست بکنید که آیه سی جان ساعت رو یه نفر بگی درست بکنید وقت رو یه نفر رو بگید ساعت درست بکنید که
چیز نمیده آجا قصه این برد بابا Thank you.